خانم دکتر شیردخت زیارتی، درود فراوان به شما. خیلی خوش آمدید برای ادامه مباحث و برنامه‌ای که داشتید و داشتیم با هم دیگه، و رسیدیم به اینجا که خب وقتی که نقدی بر سیستم‌های استبدادی گذشته بوده و مردم نفیشون کردند، یک بار در دوره انقلاب مشروطه، یک بار در سال 1357، و اکنون هم دارن به نخستین نظام جمهوری تقلبی اسلامی به نام جمهوری اسلامی نمیگویند و میخوان از این گذر کردن، فقط منتظرن که کی فرصت پیش بیاد این نظام رو براندازند. و اما اینکه پس از برانداختن آیا این فرصت هست که یک نوع جمهوری معقول، خردمندانه، متناسب با معیارهای امروزی کم و بیش تا اونجا که در سطح وضعیت جامعه ایران هست برپا کنند؟ و شما بهتر میدونید که اگر این اتفاق بیفتد، اینطور نیست که از همون فرداش همه چیز درست بشود. مهم این است که یک قانون اساسی درستی نوشته بشود، تفکیک قوا صورت بگیرد، قوانین مدنی نوشته بشوند، قوانین شرعی آنگونه که شما در برنامه پیشین توضیح دادید کنار گذاشته شوند، تکلیف مردم با امامزاده ها و زیارتگاه ها و آخوندها و اینها باید روشن بشه، با اموال مصادره شده شون باید روشن بشه، با زمین های مصادره شده شون باید روشن بشه، با شاید چندین میلیون پرونده قضایی که رژیم جمهوری اسلامی برای مردم درست کرده و از همه اینا سندهای خونه و باغ و زندگیشون رو گروگان گرفته به عنوان وثیقه، و هر وقت بخواد میتونه یک بامبولی بازی بکنه و اموال موجود مردم رو هم مصادره بکنه. و وضعیت اسفناکی که شما بهتر از من در جریانش هستید، همه اینها میگن علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. ما از همکنون باید این مسائل رو در میان خودمون ایرانی ها مطرح کنیم، دربارشون بحث کنیم. این بحث ها هیچ نه دستورالعمل است نه تحمیل شدنی است. مردم باید خودشون آگاهانه مشارکت کنن، بپذیرن، تکمیلش کنن، بحث کنن در ارتباط باش که یک انقلاب زودرس نشود، مانند بچه‌ای که زودرس به دنیا میاد و بعد تا پایان عمرش اگر زنده بماند، عمر طولانی داشته باشد، همچنان مشکلاتی خواهد داشت، ناقص خواهد بود. یک انقلاب ناقص و زودرس هم همینه. بنابراین باید اندیشه قبلا شکل بگیرد و بعد نوع نظام روی نوع نظام بعدی تأثیر بگذارد. و اما شما امروز خواهش که من ازتون دارم این است که بگید خیلی خوب، حال مردم ایران اگر بخواهن جمهوری را انتخاب بکنن، چه نوع جمهوری رو باید انتخاب کنن؟ نوع آمریکاش و نوع اروپاش و نوع روسیهش رو، اینا همه جمهوری هم دیگه، نوع هندوستانش رو، در آمریکای لاتین داریم، در قاره آفریقا داریم، در اروپا کلی جمهوری داریم با شکلهای گوناگون. شما کدوم رو برای مردم ایران شدنی و مناسب و پایدار میدانید؟ خیلی خوش آمدید. از این لحظه به بعد میکروفون در خدمت شماست.
با درود به شما و شنوندگان رادیو مانی و بینندگان تلویزیون مانی، بله، ما در جلسات گذشته مقدار صحبت کردیم راجع به گذار از حکومت ولایت استبدادی فقیهی، و امروز هم بیشتر میخوام روی چشماندازی برای آینده ایران صحبت کنم. البته امروز شنیدم خبر که دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا در روم هم با حضور رئیس موساد برگزار شده، و در برنامه گذشته یه مقدار بررسی کردیم احتمال حمله نظامی اسرائیل رو و کودتای نظامی در داخل کشور و تاثیر تحریم ها و هیچ کدوم از اینها رو برای ایران و گذار از نظام حاکم مطلوب ندونستیم و خواهان شورشی همگانی و یه اعتصاب سراسری شدیم. به خصوص من مثال زدم از اعتصاب کامیوندارها که موجب سرنگونی رژیم حاکم در یک کشور شدن، و امروز شنیدم که کامیوندارها در ایران اعتصاب کردن. حقیقتا خوشحال شدم و به هر حال امیدوار هستم که بقیه مردم به خصوص کارکنان شرکت نفت هم به اونها بپیوندند و اعتصاب رو حمایت بکنند، سراسری بکنند. امیدوار هستم که نیروی انتظامی به طرف مردم بیاد و از اونها حمایت بکنه، با نافرمانی مدنی مانع سرکوب مردم بیدفاع که فریاد آزادی، برابری و دموکراسی رو میزنن حمایت بکنه از این مردم. به هر حال نیروی نظامی وظیفش اینه که از دموکراسی و از مردم کشور دفاع بکنه. امکان ریزش حکومت اسلامی در درون هم بسیار هست و این رو ما جلسه پیش راجبش زیاد صحبت نکردیم، و البته میبینیم که رژیم موجب شده که سپاه پاسداران در سطح بین المللی تروریست نامیده بشه و امروز کانادا هم این رو بیان کرد. در داخل مردم هم که این سپاه به عنوان قاچاقچی بهشون نگاه میکنه و دست بعضی از اونها و آقازاده هاشون البته به اختلاس آلوده است. کسانی که اقتصاد کشور رو قبضه کردن در انحصار خودشون در آوردن. ترورهای شاخه قدس سپاه هم در خارج برملا شده. آمریکا خواهان انحلال این سپاهه. به نظر منم هر کشور باید یک ارتش داشته باشه و سپاه باید در ارتش ادغام بشه. به هر حال انقلاب اسلامی 46 سال پیش بوده، اصلا عنوان پاسداران انقلاب اسلامی دیگه معنا نداره. ارتش باید مدافع ملت در مقابل حمله بیگانه باشه و نه وسیله سرکوب مردم بیدفاع که در خیابون شعار آزادی، برابری و دموکراسی میدن. رژیم نمیگذاره نیروی نظامی حامی دموکراسی و مردم باشه و زمان اون رسیده که کسانی که دستشون به خون مردم آلوده نیست، اختلاس نکردن و در این نیروهای نظامی وجود دارن، به مردم بپیوندن. اگر این رژیم هنوز یک قطره یا ذره منطق می داشت و تغییرات بنیادی مسالمت آمیز و تحول به سوی یک حکومت دموکراتیک رو مد نظر قرار میداد، با حضور مقامات بین المللی شاید هنوز میتونست یک رفراندوم برگزار کنه. به هر حال اهم از اینکه در همین نظام برای جلوگیری از شورش و خروج از بنبست تحریم های بین المللی رفراندومی برگزار بشه یا بعد از گذار با اعتصاب سراسری و بحران ایجاد شده رژیم سرنگون بشه، ما باید بشینیم فکر کنیم که خب یک برنامه برای گذار داریم که اون اعتصاب سراسری شورشی همگانی است و فعلا هم که بهترینش همین اعتصاب کامیونداراست که شروع شده، و اگر این اعتصاب برسه به قشرهای دیگه، شانس این هست که ما از این رژیم جنایتکار راحت بشیم. ولی فکر کنیم که وقتی انقلاب 57 پیش آمد، مردم بسیاری نمیدونستن اصلا انقلاب جمهوری اسلامی چی هست. اسم جمهوری رو شنیدن و فکر کردن حکومت مردم بر مردم، و دیدیم که یک حکومت اسلامی رو به جای جمهوری گذاشتن و مردم به اینجایی رسوندن که امروز هم لب پرتگاه جنگ هستن. برحال فکر کنیم اگر میخواستیم که ما چه جمهوری رو میخواییم، چون ایرانی ها یک بار خب به جمهوری اسلامی بدونی که بدونن چه هست محتواش رأی دادن، و در یک همه پرسی دیگر هم به ولایت مطلقه فقیه رأی دادن، ها یا حالا به جای اونها رأی داده شد و مهندسی شد، ولی به هر حال از چاله در اومدن و تو چاه افتادن. برای اینکه این اشتباهات تکرار نشه، امروز فکر کنیم، از همین امروز بیاندیشیم که چه نوع حکومتی برای کشورداری میخواییم تا در آینده ندانسته رأی ندیم. من فکر میکنم که در سال 57 مردم میدونستن چه نمیخواهند و اون حکومت سلطنتی استبدادی بود. این رو سالها و قرنها حتی در کشور دیده بودن و میدونن میرسن چیشی رو نمیخوان، ولی نمیدونستن چیشی رو میخوان و برای همین از اون حکومت بیرون اومدن و در یک حکومتی بدتر گرفتار شدن. جمهوری مطلوب برای آینده ایران چی میتونه باشه؟ در زمان ما جمهوری ها بسته به نظام سیاسی یا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودشون میتونن اشکال مختلفی داشته باشن. ما سعی میکنیم با مطالعه اونها بگیم هر کدوم نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفش چیه و ما چگونه میتونیم نوعی جمهوری برای کشورمون درست بکنیم با الهام از اینها ولی متناسب کشور خودمون که ممکنه عیناً هم به هیچ کدوم از این جمهوری ها شبیه نباشه ولی مناسب کشور ما باشه. و بنابراین از معایب اونها هم که تجربیات اونها هم استفاده کنیم و از این معایب اونها پرهیز هم بکنیم. من چند نمونه ای رو ذکر میکنم، ولی قبل از همه میگم که خودم چی رو انتخاب کردم که دلیلش رو براتون توضیح بدم. به نظر من از همه بهتر جمهوری نیمه ریاستی فرانسه است و مدت بیش از 40 سالم این رو زندگی کردم و دیدم. جمهوری فرانسه یه حکومت واحده و نیمه متمرکز است. البته این کشور یک کشور خیلی بزرگیه، یعنی غیر از اینکه یک شش داره در اون یه حکومت واحد و نیمه متمرکز وجود داره، ولی یه سری هم جزایری داره که تا در اقیانوس هاست و نزدیک استرالیا هست، نزدیک آمریکا هست و این جزایر به حدی دور هستن که اونها گاهی به شکل تقریبا فدرالی اداره میشن. یعنی این یک سیستم برای داخل شش داره، چنانکه که ما هم میتونیم داخل این گربه ایران داشته باشیم و خب ما هم یه سری جزایری در خلیج فارس داریم، ولی جزایر ما خیلی دور نیست در حالی که جزایری که فرانسه داره خیلی دوره. و بعدم یه کشوری هم مثل موناکو چسبیده به فرانسه که عملا خود مختاری داره و فقط در هنگام جنگ فرانسه ازش حمایت میکنه، اونم به فرانسه یک خراجی میده. ولی این حکومت رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که قدرت به مدت 5 سال در دست رئیس جمهوره که در انتخابات آزاد مردم مستقیما بهش رأی میدن و این انتخابات معمولا 2 دوره‌ای هست. یکی از مسائلی که من خیلی از این حکومت خوشم میاد اینه که هر کسی که میخواد کاندید رئیس جمهوری بشه باید امضای 500 تا شهردار رو که خودمون شهردارها مستقیما به وسیله مردم انتخاب شدن داشته باشه. یعنی این یکی از امتیازات اینه که هر کسی برعکس کشور ما که یک گروهی خودشون عملا به وسیله رهبر انتخاب شدن که بگن کی میتونه کاندید بشه کی نمیتونه، یعنی به نوعی کاندیدایی هستند که رهبر جمهوری اسلامی باشون موافقه. اینا کاندید مردم نیستن، در حالی که در فرانسه برای کسی کاندید بشه کافیه 500 تا کم هم نیست 500 تا امضای شهردارانی بیاره که همه این شهردارها هم با رأی مستقیم و آزاد مردم انتخاب شد. خب رئیس جمهور نخست وزیر انتخاب میکنه و یه هیئت دولتی رو با همدیگه مشورت میکنن، ولی اینو باید به مجلس پیشنهاد بکنه، مجلسی که خودش هم مستقیما نمایندگان مردم هستن و به طور آزاد انتخاب شدن. و مجلس میتونه اصلا رأی نده به این دولتی که رئیس جمهور معرفی کرده و اگر اصلا از اون نخست وزیر هم بهش رأی نده هم باید یه نخست وزیر دیگه انتخاب کنه، یا اگر یه تعدادی از وزرا نتونن مورد تایید مجلس باشن دولت باید یک ترکیب دیگری رو داشته باشه و به هر حال بتونه مورد پذیرش مجلس قرار بگیره. یعنی اینجا دقیقا شما میبینین که قدرت بین رئیس جمهور و مجلس تقسیم شده، برای همینم بهش میگم نیمه ریاستی، یعنی نه تمام قدرت دست رئیس جمهور هست، نه تمام قدرت دست مجلس هست. اینا هر کدوم نیمی از قدرت رو دارن. به این سیستم نیمه ریاستی که بین رئیس جمهور و مجلس تقسیم میشه، شهروندها چندین بار مستقیما در انتخابات شرکت میکنن. یکی اینکه در انتخاب شهردارشون شرکت میکنن، یکی اینکه در انتخاب استاندارشون شرکت میکنن، بعد نمایندگان مجلس رو مستقیما، مجلس شورای ملی رو مستقیما انتخاب میکنن. انتخاب رئیس جمهور رو برای دو دوره میرن پای، دو بار میرن پای صندوق، و بعدم نمایندگان کشور اروپا رو، چون در پارلمان اروپا هم اینا اتحادیه اروپا دارن، نماینده اون رو هم مردم باز مستقیما انتخاب میکنن. فکر کنید که ایران هم میتونه 5 بار انتخابات داشته باشه، چون ایران هم جزء اتحادیه آسیا بریکس هست و برای اونم یه نماینده باید ببخشید ایران انتخاب کنه. حالا ببینیم معایب این جمهوری چیه که ما میتونیم این معایب رو حذف کنیم و اینو منطبق کنیم به کشور خودم. یکی از این معایب اینه که یک ماده قانونی دارن به نام 49 خط زیر 3. این ماده قانونی موجب میشه که اگر لایحه ای رو دولت پیشنهاد میکنه یا رئیس جمهور پیشنهاد میکنه، این اگر مجلس رد بکنه، رئیس جمهور میتونه بدون رأی مجلس اون رو عملی کنه. البته واقعیت اینه که امانوئل مکرون هر وقت از این ماده استفاده کرده به نفع طبقات بسیار پایین جامعه هست، مثلا مثل حق بازنشستگی برای زنان کشاورز روستایی یا حق بیمه و امثال این. ولی که چون که اینا میتونه بدون به رأی گذاشتن نماینده ها یا به رأی مجلس میگذاره، ولی اگه مجلس رد کنه باز هم رئیس جمهور میتونه از این ماده قانونی استفاده کنه، در ایران اگر باشه این میتونه یه نوع دیکتاتوری باز ایجاد کنه. بنابراین ما باید اینو حذف کنیم. البته در تاریخ فرانسه هم یک بار دیدیم که ژاک شیراک یکی از رئیس جمهورا بود که برای آزمایشات اتمی در یک جزیره از همین ماده قانونی استفاده کرد، یعنی مجلس رد کرد ولی اون تونست بره آزمایشات اتمی شد در یک جزیره بکنه و این به ضرر مردم اون جزیره بود. و برای اینکه همچین چیزی در ایران پیش نیاد، این لایحه رو ما میتونیم حذف بکنیم. و یک مورد دیگه هم که به نظر من باز ای به این سیستم هست اینه که رئیس جمهور هر وقت دلش بخواد میتونه مجلس رو منحل کنه، که این رو هم ما باید حذف بکنیم. و دیدیم که مثلا رئیس جمهور فرانسه درست قبل از المپیک مجلس رو منحل کرد، که البته به ضرر حزب خودش هم بود و کلی هم کرسی های پارلمان رو از دست داد. ولی این هم نباید باشه، یعنی در اگر ما این نوع جمهوری رو در ایران ببریم، همون لایحه ماده قانونی 49 خط تیر 3 رو باید حذف کنیم، هم امکان این که رئیس جمهور هر وقت دلش خواست مجلس رو منحل کنه، و منحل کردن مجلس به وسیله رئیس جمهور فقط باید به یک شرایط اضطراری مثل جنگ باشه، وگرنه این حق رو نباید داشته باشه. و اگر چنین کاری بکنیم میتونیم یک جمهوری برای ایران الهام بگیریم از این سیستم بدون معایبش و اون رو برای ایران پیشنهاد بکنیم. و یک نفر بیش از دو بار پیاپی نمیتونه رئیس جمهور بشه، یعنی دو دوره 5 ساله، ماکسیموم 10 سال. و مطلب دیگه، حالا اگر ما بخوایم ببینیم که مقایسش کنیم با سایر کشورها، مثلا با کشور آمریکا. خب آمریکا یک سیستم کشور فدراله، و بعدم وقتی که رئیس جمهور یک لایحه‌ای به مجلس میده، اگر اکثریت نمایندگان مجلس هم اون رو تایید کرده باشن، رئیس جمهور حق وتو داره. خب این سیستم یه سیستم ریاستیه، یعنی رئیس جمهور بالاتر از مجلس قرار میگیره، به نوعی که حتی اکثریت نمایندگان مجلس اگر چیزی رو تایید بکنن، رئیس جمهور میتونه رد کنه، یا بالعکس رد بکنن، رئیس جمهور میتونه تایید بکنه، قبول کنه. اینکه رئیس جمهور قدرتی بیش از مجلس پیدا میکنه، خودش میتونه یه امکان دیکتاتوری بعضی اوقات به رئیس جمهور بده و بنابراین برای ایران مناسب نیست، هم برای اینکه فدرالی هستن و ما کشور فدرالی نیستیم و البته مدت ها شمال و جنوب و آمریکا با هم جنگیدن، ولی بعد برای اینکه قدرتشون بیشتر بشه به هم پیوستن و معمولا تمام کشورهایی که فدرالی شدن اول گروه های متفاوتی بودن و بعد حتی در سوئیس میبینیم اینا بعدا به هم میپیوندن برای اینکه قوی تر بشن، نه اینکه یک کشور قوی هستن و بعد تجزیه میشن. اگر یک کشور قوی بوده تجزیه شده برای اینکه جنگی پیش آمده و اون کشوری که برای اینا فائق شده اینا رو مجبور به تجزیه کرده، چطور که در یوگوسلاوی میبینیم که یوگوسلاوی قدیم تبدیل شد به چندین کشور. به هر حال در امریکا متوجه شدن که خب این خیلی قدرت زیادی داده به رئیس جمهور و نهایتا برای اینکه بتونن یک وتوی رئیس جمهور رو خونسا بکنن دوباره میتونن لایحه رو برگردونن به کنگره و اگر دو سوم نمایندگان رأی بدن اون وقت رأی دو سوم نماینده ها مهمتر از وتوی رئیس جمهور میشه. ولی شما فکر کنید که چقدر مشکل میتونه ایجاد کنه که دو سوم نماینده ها بتونن با یه چیزی موافق باشن تا اینکه اگر رئیس جمهور وتوی کرده این وتو رو باطل کنه. بنابراین من سیستم ریاستی آمریکا رو شخصا مناسب نمیدونم. بعضی ها از آلمان صحبت میکنن. خب در آلمان هم وقتی که یک حزبی رأی کافی نمیاره مجبور میشه با یه حزب دیگه ائتلاف بکنه. اغلب این حزب دو تا حزب یک عقیده رو در مورد یک مسئله ندارن و گاهی نظراتشون میتونه با هم مخالف باشه. خب اینا اگر نظر متفاوت یا مخالف داشته باشن مسئله حکومت یکم مشکل میشه، یعنی میتونه اشکالات ایجاد بکنه در پیشرفت امور دولت. و اضافه اینکه آلمان هم فدراله. به ایتالیا نگاه کنیم، اونم یک کشوری است که درش مجلس بسیار با قدرت. شما ممکن در ایتالیا باشین و ببینید یه نفر با دوچرخه رد میشه، بگه این رئیس جمهوره. آیا هم چیزی رو در ایران میتونید فرض کنین؟ یعنی ما اگر که در ایتالیا میشنن یه خونه ساده ای بدن به رئیس جمهورشون و رئیس جمهورشون هم دلش خواست با دوچرخه بیاد بره، در اگر این در ایران باشه ما ناچاریم براش یه کاخ درست کنیم، گارد درست کنیم و یه مخارجی رو به ملت تحمیل بکنیم. برای کسی که میتونه رئیس جمهور صرفا نمایشی باشه و عملا هم کار مهمی انجام نده. بنابراین این مخارج به مردم تحمیل میشه یک و دوم. وقتی نگاه بکنید در ایتالیا میبینیم که اینقدر مجلس قدرت داره، عملا حتی وزرا بیشتر همون نماینده های مجلس قبلا بودن، ولی میتونه دولت رو بعد از 3 ماه مثلا منحل میکنه و فقط مثل که اون دولت برلوسکونی بوده که تونسته 2 دوره رو دوام بیاره. خب این منحل کردن پیاپی دولت نتیجهش چی میشه؟ میشه بی‌ثباتی دولت، عملا بی‌ثباتی کشور رو میتونه همراه داشته باشه. بنابراین من سیستم ایتالیا رو پیشنهاد نکردم. بعضی ها به کشور سوئیس اشاره میکنن که کشور فدرالی. بله سوئیس فکر کنیم که یک گروه فرانکوفون داره، یک گروه آلمانی صحبت میکنه، یک گروه هم ایتالیایی. اینا 3 تا گروه متفاوت بودن، برای اینکه قوی تر بشن اومدن با هم جمع شدن و کشور سوئیس رو درست کردن. و اصلا سوئیس عملا رئیس جمهور نداره، به صورت شورایی اداره میشه. یه بحث مفصلی داشتیم راجع به زبانهای محلی یک بار و من گفتم اگر سوئیس 3 تا سیستم آموزشی با 3 زبان مختلف داره، برای اینکه هر 3 زبان زبانهای اروپایی هستن، در حالی که ما تو کشور اون کردی و لوری و اینا چه منابع زیادی به این زبان ها وجود نداره غیر از عربی استثنان که یکی از 5 زبان بین المللی در سازمان ملل. بقیه زبان های ایران که 76 تا زبان محلی داریم، اگر گویش را حساب کنیم 200 تا گویش مختلف داریم، اصلا امکان این که ما بتونیم 76 تا سیستم آموزشی از کودکستان تا دبیرستان درست کنیم امکان نداره. به هر حال من وارد این بحث زیاد نمیشم، ولی من پیشنهاد کردم که اگر میخوان زبان محلیشون هم باشه، به جای کتاب تعلیمات دینی میتونیم در دوره دبستان زبان محلی رو هم بگذاریم، ولی زبان دبیرستان فارسی و انگلیسی باشه و زبان دانشگاه حتی المقدور انگلیسی باشه و یک زبان خارجی دومی رو هم، حالا میتونه عربی باشه میتونه فرانسوی باشه، باید دانشجویان ما بهش آشنایی داشته باشن. یعنی تسلط به یک زبان بین المللی و آشنایی به یک زبان دوم تا ما بتونیم از عقب ماندگی بیرون بیایم. بنابراین من دلایلی داشتم برای اینکه این سیستم فرانسه رو مناسبتر برای ایران آینده بدونم. حالا یه لحظه ای من سکوت میکنم که اگه شما نقطه تکمیلی میخواییم بفرمایید بشنویم و بعد من برم سراغ بحث دوم که چالش هایی که ما ممکنه در آینده باش رو بنویسیم.
بله، شما خب سیستم های گوناگونی رو برشمردید، مقایسه کردید، البته خیلی کوتاه برای اینکه زمان برنامه بیش از این خب اجازه نمیده، مردمان خسته میشن، اما خیلی روشن بود چون خودتون گفتید که بیشتر کدوم نظام رو پیشنهاد میکنید، نظام جمهوری مال فرانسه، اون هم با تصحیحاتی که باید درش پیاده بشه در واقع، و همه اینا رو باید هم مردم از همین اکنون مطالعه کنن، بیاموزن، با هم بحث بکنن، روزنامه ها باید بنویسن، رسانه ها باید در بارشون سخن بگوین، مانند همین کاری که شما در اینجا میکنید، و هم مجلس آینده که نخستین مجلس منتخب واقعی مردم ایران خواهد بود و اگر بخواهد چنین نظامی برپا کند، اونها می توانند سبک سنگین کنند و همون گونه که شما فرمودید این رو بروز کنند برای ایران، منطبقش کنند با وضعیت و شرایط ایران آن روزی که آن مجلس در این باره ها سخن خواهد گفت. بنابراین من حرف تازه در این زمینه ندارم، فقط میتونم بگم که ما در رسانه‌ای که شما اکنون میشنوید، رسانه مانی، شاید ده‌ها برنامه درباره همین مباحث داشته ایم. نظام های جمهوری رو بررسی کرده ایم، تفاوتاشون رو بررسی کرده ایم، واژه هایی که کلیدی هستند برای چنین نظام های اونا رو باز کرده ایم، و همه اینا رو شما در رادیو مانی اگر برید توی قسمت فهرست هاش میبینید، یا فقط تایپ کنید به عنوان جستجو در بالای سایت رادیو مانی، فرض کنید که سکولاریسم یا لایسیته یا نظام جمهوری یا پادشاهی یا هر چیز دیگری، همه اینا رو میاره، شما میتونید ببینید. اینا رو برای این خاطر گفتم که میدان بحث خیلی وسیعه و ما شاید حدوداً واقعا 10 ساله در این زمینه کلی کار کردیم با همکاران ارزشمندمون که صاحب نظر هستند، مطلع هستند، و شما این مجموعه رو می توانید نوعی چالش و میدان فکری برای خودتون انتخاب کنید و بهش بیاندیشید. اگر امروز ما نیاندیشیم، بگیم به ما چه، بالاخره یه چیزی میشه دیگه، یه عده میان عوض میکنن، برای ما چه فرق میکنه، ما همیشه بدبختیم یا ما همیشه زیر شلاق استبداد هستیم، نه، این هیچگاه نباید اینطوری فکر کرد. صاحب زندگی شما خود شمایید، صاحب کشور ایران هم خود شمایید و تصمیم گیرندش باید شما باشید، نه کسی از چین می آید، نه کسی از آن دنیا می آید، نه کسی از قبر امام 11 به بعد می آید، نه کسی از آمریکا می آید یا از اسرائیل یا روسیه، فرق نمی کنه. این خود شمایید که کشورتون رو می توانید درست کنید، تغییر بدید. برای اینکه بتونید درست تغییرش بدید، مهندسی احتیاج دارید. شما اگر بخواید یک اتومبیل در واقع نوتر و بروز متناسب با نیازهای روز در ایران تولید کنید، اول باید دانشش رو داشته باشید و بعد اون دانش رو در میدان عمل در کارخانه تبدیلش بکنید به اتومبیل، بعد تستش کنید و بعد همینطوری جلو برید، ایواش رو برطرف کنید تا برسید به جایی که نسبتا راضی باشید و دیگه بیفته در مسیر تکامل تدریجیش. من از شما خواهش میکنم سرکار خانم زیارتی ارجمند که به مبحث بخش دوم این برنامه بپردازید.
بله، تحقق جمهوری لایک، اگر ما بتونیم یه جمهوری لایک داشته باشیم، چون 4 جلسه در مورد لایسیته بحث کردیم، بعدم با چه چالش هایی هم ما یه چالش هایی هم روبرو هستیم. و من یه سخنرانی هایی شنیدم، یه مقالاتی خوندم از آقای حسن بهکر، از آقای هوتن فخیمی که وکیل هستن، و اینها یک مطالبی رو گفتن که من مایلم یه خلاصه ایش رو بگم، برای اینکه فکر کنم اینا مشکلاتی است که ما در آینده باش روبرو خواهیم شد. که مردم ایران اولا سالهاست که با استبداد حکومت ولایت مطلقه فقیهی روبرو بودن و نمایندگان واقعیشون در زندان اوین محبوس بوده، و این نمایندگان انتصابی هم که از طرف مقام رهبری اغلب از طرف مقام رهبری انتخاب شدن، حتی اینها در جریان قراردادهای حکومت قرار نمی گیرن. یعنی قراردادها معمولا پشت درهای بسته امضا میشه. قراردادهایی هست که میلیون ها ضرر متوجه ملت ایران کرده و مخفیانه منعقد شده و ما بعدها باش آشنا خواهیم شد. گاهی الان یه چیزی میشنویم، مثلا یه قرارداد کرسنت میشنویم برای فروش گاز به امارات از میدان مثلا نفتی سلیمان، که نه تنها 9 میلیارد درآمدی که باید میداشت برای ما نداشته، اینا رفتن به دادگاه بین‌المللی هم شکایت کردن و 2.5 میلیارد ما ضرر بدهکارم شد. امثال این بسیاری که اینا رو مردم حتی در جریان قرار ندارن. و هر حال باید بدونیم که یکی از ارکان مهم هر کشوری مجلسشه. در ایران عملا مجلس حتی حق به قانون گذاری نداره و شورای نگهبانم که به بهانه مغایرت با موازین اسلامی مانع تصویب و اجرای قوانین میشه. نماینده ها هم که قانونی به نماینده مردم هم که نیستن، و بنابراین اگر تصادفاً هم یه قانونی به نفع مردم تصویب بکنن میره تو شورای نگهبان میمونه. نمایندگان انتصابی از طرف رهبری هم که اینا واقعا از مردم حقوق میگیرن، ولی حقوق بشری مردم به خصوص زنان رو و غیر مسلمانان رو زیر پا میذارن. یعنی بعضیا میگن طویله مجلس، حتی حاضر نیستن بگن مجلس. و گاهی مجلس تشخیص مصلحت نظام با تأخیر فراوان میاد که یک مشکلی رو که بین شورای ملی و مجلس شورای اسلامی حالا میگن و مجلس نگهبان ایجاد شده، یه میانجیگری بکن. و این ها مشکلاتی که الان مردم دارن. یکی دیگه از مشکلات من بگم ناجمهوری اسلامی تکثر مراجع تصمیم گیریه. یعنی بیش از 100 تا شورای عالی هست. حالا ما اینا رو باید چه جوری جمع کنیم؟ اینا الان در تصمیم گیری ها دخالت میکنن. گاهی یه مسئولی خودسرانه تصمیمی میگیره. مثلا یه دفعه شنیدیم عارف معاون رئیس جمهوری برای هر استان یه دونه رئیس جمهور و یک پارلمان هم روش فرستاده فدرالی کرده، خودش تنهایی تصمیم گرفته. حالا یا رئیس جمهور هم باش موافق بوده، حتما هم باش موافق بوده. اینا اصلا مردم نفهمیدن چطوری شد. یعنی یک وقتی رئیس جمهور پانتورکیست شما میارید میذارید تو به عنوان رئیس جمهور که تجزیه طلب خودش و معاونش هم خودش همچین اجازه هایی میده. حالا اینو چجوری جمعش کردن دقیقا نمیدونم، ولی اینو شنیدیم که همچین جرأتی به خودش داده، همچین کاری کرد. خیلی تعجب آور بود. بعض کلا کشور ما به حضور ملایا شده ملوک و توایفی. حتی مثلا فیلترینگ رو شما نگاه کنید، هر ملای دکوره ای به خودش حق میده که اون رو برقرار کنه و حد که آزادی مردم یا برش داره اصلا و به آزادی مردم تجاوز بکنه به عبارت. یعنی مشکلات یکی دوتا نیستن، یه دون آخوند به خودش اجازه میده بگه فیلترینگ باشه یا نباشه یا چه بکنید. البته اینا خیلی بحث شده راجع بهش، ولی من به طور خلاصه فقط اشاره میکنم که حکومت جمهوری لایک آینده ابتدا باید به این ملوک و طوایفی پایان بده. همچنین پولای ایران که در آمریکا بوده، اینا صرف پرداخت خساراتی شده که جمهوری اسلامی که اول اومد با تشویق اوباش به بالا رفتن از دیوار سفارتخونه ها که آمریکا و انگلستان و عربستان بودن، اینا بعدا رفتن خسارت تقاضا کردن که ایران بهشون خسارت بپردازه. یا کسانی که مثل سلمان رشدی هم کور شدن، حالا اینا با فتوا و اینها. به هر حال جمهوری اسلامی الان بسیار مقروض شده، حتی یک دونه وکیل هم نمیفرسته به این دادگاهایی که اینا شکایت کردن و خسارت خواستن. اصلا یکی از مشکلات جمهوری آینده اینه که با این قرض ها باید چیکار میکنه. قرض هایی که اینا خیلی راحت میتونن حتی جلوی کشتی های نفتی رو توی اقیانوس بگیرن، حراج کنن و بدهی ها رو بپردازن. یعنی خسارت های میلیارد دلاری برای نسل های آتی اینا گذاشتن و حتی رهایی از اون میتونه غیر ممکن بشه. و جمهوری لایک به هر حال باید بگیم که با زمین سوخته روبرو خواهد بود که ساخت دوباره اون سالیان دراز وقت میخواد و علاوه بر خسارات اقتصادی، این حکومت جدید با یه سری خانواده هایی هم روبرو خواهد شد که فرزندانشون اعدام شدن، شکنجه شدن، ناقص العضو شدن، زنانی که قربانی اسید پاشی شدن. باید اینا رو بازسازی کنه این جامعه رو، یعنی بازسازی اجتماعی به جامعه‌ای که صدمات جدی بر اون وارد شده از چالش هایی که به سادگی هم درمان نمیشه. و زنان هم از حکومت لایک آینده انتظار دارن که حقوق انسانیشون مثل آزادی انتخاب پوشششون، حضانت اطفالشون در صورت فوت پدر یا طلاق، حق سفر، حق اشتغال، حق تحصیل، حق قضاوت، حق ارث مساوی و دستمزد مساوی در مقابل کار مشابه با مردم و برداشتن. خلاصه این تبعیضات باید یکی از چالش هایی که جمهوری آینده باید بکنه و امکان دسترسی زنان رو هم به مقامات بالای مملکتی بده. بنابراین ما کار آسونی نداریم و با سازی ایران خودش یک مسئله است که همه این مشکلات رو ما روبرو خودمون در آینده خواهیم داشت و باید از همین امروز بهش فکر کنیم و چاره اندیشی بکنیم. ولی مخصوصا مسئله قرض های ایران در این دادگاه های بین المللی یه مسئله خیلی مهمیه که ای کاش یه وکیلی لاقل میفرستادن و سعی میکردن اینها رو کاهش بدن. من صحبتم اینجا قطع میکنم تا شما اگر مطلب تکمیلی میخوایم بفهمید.
خواهش، من سخنی ندارم و از شما سپاسگزاری میکنم. اگر سخنی خودتون دارید میتونید ادامه بدید، اگر نه میتونیم به همین بسنده کنیم تا برنامه بعدی که باز من در خدمت شما هستم.
بله، این برنامه به هر حال که من برای چشماندازی برای آینده ایران گذاشتم 8 قسمت داره. جمهوری یکی از این 8 قسمت بوده. البته در جلساتی ما گفتیم جدایی دین از دولت هم یکی دولت چی دین از سیاست بگم هم یک قسمتی بوده که توضیح دادیم. عدالت اجتماعی هم در یک برنامه دیدیم، ولی همچنان مباحثی است که ما راجعش بحث نکردیم، مثل اینکه یک مدلی برای اقتصاد آینده ایران، چه مدلی رو برای اقتصاد میتونیم پیشنهاد کنیم، چه مدلی رو برای توسعه کشور میتونیم پیشنهاد کنیم، آیا باید از حالا به روابط بین الملل در آینده فکر کنیم، چه مدلی رو برای تعامل با کشورهای دیگه میخوایم، چه راه حلی برای محیط زیست میخوایم در ایران آینده ارائه بدیم و سعی کنیم حتی المقدور با همکاری همدیگه یک برنامه برای کشورداری در آینده در نظر بگیریم، یک چشماندازی داشته باشیم که بعد از گذار از جمهوری اسلامی لاقل بدونیم در بتونه به عنوان یک راهنمایی برای ما باشه. به هر حال من متشکرم از توجهتون و تا جلسه بعد.
منم از تماس بازرگان هستم و همه این مباحثی رو که فرمودید یک به یک دنبال خواهیم کرد در برنامه های آینده. خانم دکتر زیارتی گرام، روز و روزگار خوش تا هفته آینده.
منم از سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.
خواهش،
بدرود.
بدرود.